به پادکست برنامه چنگ چنگ گوش میکنید.
سلام، من آرمین قبادی پاشا هستم و در دقایق آینده با برنامه چند چند همراه با مهمانان برنامه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز طبق روال هر هفته ابتدا مروری خواهیم داشت بر وضعیت تعدادی از ورزشکاران در بند. حسین یا داریوش شهروی، سنگ‌نورد و اسلگ لاینر 28 ساله از 4 آبان در بازداشت به سر می‌برد و بارها تحت بازجویی و شکنجه‌های مکرر قرار گرفته. 2 روز پیش خواهر حسین متن نوشته‌ای از پدرش منتشر کرد که در اون از شکنجه‌های روحی و جسمی فرزندش در روزهای نخست دستگیری میگه. برای حسین شهروی 12 دی ماه به جرم اجماع و تبانی علیه امنیت کشور کیفرخواست صادر شد و از اوین به زندان بزرگ تهران منتقل شده. اما در این مدت شماری از ورزشکاران شیرازی هم بازداشت شدند که برخی با وثیقه‌های سنگین آزاد شده و تعدادی از اونها همچنان در شرایط بسیار نگران کننده در زندان به سر می‌برند. ماجرا از هک شدن کلمه آزادی بر کتیبه کوه دراک شیراز شروع شده که این اتفاق خشم ماموران امنیت و اطلاعات شیراز رو به همراه داشت. به همین دلیل برای پاک کردن این کلمه از روی کوه فراخوانی داده میشه و بر سر مشارکت شماری از کوهنوردان در این فراخوان اختلاف نظری میان اهالی کوهنوردی شیراز در یک گروه مجازی پیش میاد و پس از مدتی تعدادی از ورزشکاران یکی پس از دیگری توسط ماموران امنیتی دستگیر میشن. حامد قشقایی، هیمالیا نورد و سنگ نورد شناخته شده، 19 آبان دستگیر شده و بعد از مدت‌ها شکنجه در زندان پلاک 100 شیراز به عادل آباد منتقل میشه. اما چند روز پیش مجدداً او رو به پلاک 100 برگردوندن. طبق اخباری که به ما رسیده، او تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی است و خانواده‌اش بسیار دلنگران شرایط جسمی و روحی او هستند. اما خشایار نیکبخت، رئیس کمیته داوران هیئت دوچرخه‌سواری استان فارس و همسرش مریم صدیقیانی از دیگر بازداشت‌شدگان در شیرازن که شبکه استانی فارس با پخش گزارشی ساختگی مدعی شده بود اونها قصد خرابکاری داشتند. خشایار نیکبخت در حال حاضر در بازداشتگاه مرکزی شیراز و بسیار نگران حال روحی همسرش است که در زندان عادل آباد نگهداری میشه. و اشراق نجف آبادی، کوهنورد، عضو سابق تیم ملی دوچرخه سواری و دارنده مدال‌های متعدد در این رشته، 18 آبان ماه طی مراجعه به کلینیک دندانپزشکی دستگیر شده. برادر او عرفان در حساب توییترش از قولش می‌نویسه: شرایط طوری است که حس می‌کنیم حافظه موقتمون مختل شده، تمرکز کردن و مطالعه برامون بسیار سخته. اما حسام موسوی، مربی سنگ نوردی و مسئول سابق کمیته صعودهای ورزشی هیئت کوهنوردی استان فارس، 1 آذر ماه در اصفهان بازداشت شد. در هنگام بازداشت توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به تجاوز جنسی تهدید میشه. 3 شنبه گذشته حسام رو برای معاینه پزشکی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل کردن و پزشک علی‌رغم حال نامساعد جسمی و درد زیاد، عمل فتق حسام رو به بعد از آزادی موکول کرده و او رو به بازداشتگاه منتقل کردن. و امیر ارسلان مهدوی، مربی اسنوبورد، دیگر متهم این پرونده که 4 آبان بازداشت شده، مانند اشراق دچار فراموشی‌های مقطعی و از دست دادن حافظه کوتاه مدت شده و در شرایط سخت و طاقت فرسای زندان به سر می‌برد. اما شاید این سوال پیش بیاد: در کوه‌ها و ارتفاعات ایران چه می‌گذره و چرا سیستم امنیتی جمهوری اسلامی به هر تحرکی در این مکان‌ها حساسه؟ آیا برخی از کوههای ایران مناطقی فوق امنیتی محسوب میشن و چرا فعالیت کوهنوردان در این مناطق از سوی جمهوری اسلامی زیر ذره بینه؟ برای بررسی این موضوع در چند چند امشب با مهمانان برنامه همراه خواهیم شد و همچنین به مصائب و مشکلات ورزشکاران این رشته و فدراسیون پرحاشیه کوهنوردی و سودهای ورزشی خواهیم پرداخت.
امروز 8 آبان 401 اینجا شیراز کوه دراک. زنده باد آزادی، زنده باد دلاوران ایرانی.
خب در بخش اول این برنامه با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از مؤسسه واشنگتن همراه میشیم. از آقای ندیمی می‌خوایم پرسش مطرح کنیم که آقای ندیمی، همونطوری که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در بعضی از شهرها از جمله شیراز کوه‌ها و ارتفاعاتی هستن که به شدت امنیتی شدن، سپاه اونجا حضور داره و مزاحمت‌هایی برای کوهنوردان و شهروندان ایجاد میشه. چه چیزی اونجاست؟ چه چیزی در ارتفاعات ایران هست که مشکل ساز شده؟
خب ایران کشوریه که منطقه کوهستانی قابل توجهی داره. ارتفاعات مشرف از شمال غرب تا جنوب شرق یک وضعیت بسیار مناسبی رو برای اشراف جغرافیایی ایجاد کرد و طبیعتاً سازمان‌های نظامی به ویژه سپاه پاسداران که سعی می‌کنه یک احاطه کامل در داخل کشور داشته باشه، اصطلاحاً اسمش رو گذاشتن دفاع موزاییکی، در تمام مناطق ایران سعی می‌کنه که تأسیسات نظامی داشته باشه و طبیعتاً ارتفاعات بسیار براشون جذاب هست. به خاطر همون اشراف جغرافیایی که عرض کردم، تأسیسات راداری در بالای ارتفاعات میتونن برد بیشتری رو برای سیستم های رادری ایجاد بکنن و همینطور نقاط کور رادری رو پوشش بدن، در شرایطی که خب ایران فاقد هواپیمای رادار پرنده هستش. امکانات پدافندی در ارتفاعات ایجاد میشه و گسترش پیدا کرده. خودشون صحبت از 4500 تا 5000 سایت پدافندی میکنن که خب اغلب اینها در ارتفاعات قرار میگیرن. مسئله پایگاه موشکی هم هست. خود سپاه ادعا کرده که دست کم در یک پایگاه عمده موشکی در هر یک از استانهای ایران وجود داره. من خودم بیش از 30 پایگاه موشکی شمارش کردم. بسیاری از اینا مستحکم زیر زمین ساخته شدن در تأسیسات بزرگ بتونی و شبکه های تونل های بتونی با عرض حداقل 15 متر که خود هر کدوم از اینا خودشون مشکلات زیست محیطی قابل توجهی به وجود میارن. میدونیم که ساختن تأسیسات زیرزمینی به ویژه چنین تأسیسات مستحکم و وسیعی در زیر زمین باید با برنامه ریزی بسیار قابل انجام بگیره و مسئله آلاینده ها، ایجاد آلوده کردن منابع آبی، ایجاد فاضلاب، لجن ها و دخاله هایی که از سازها ایجاد میشه، اینا تمام
مسئله پارازیت هم هست که ارسال میکنن و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد میکنن.
بله، خب مسئله پارازیت به کنار، موضوع سیستم های راداری هستش. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی حداقل 4 رادار فراتر از افق که OTH رادار OTH استفاده هم بهشون میگن که بردی بیش از 1000 کیلومتر داره، در 4 نقطه ایران نصب کرده و تعداد اینها داره بیشتر میشه. اینا بسیار رادارهای هستن که قدرت خیلی بالایی دارن، در طول موج HF کار میکنن و به خاطر اینکه برد زیادی داشته باشن و اینا میتونن که مشکلات زیست محیطی و همینطور برای سلامتی انسان‌ها در محیط قابل توجهی در اطراف خودشون به وجود بیارن. و فکر نمی‌کنم هیچ بررسی از نظر زیست محیطی انجام شده باشه برای تأثیری که این رادارها روی مردم دارن. و همینطور هم همینطور که عرض کردم، تأسیسات متعدد نظامی که ساخته میشه چه روی زمین چه زیر زمین، از نظر آلاینده هایی که اینا تولید میکنن و چه تمهیداتی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های محیطی ایجاد می‌کنه. در همین شهر شیراز که شما اشاره کردین، در منطقه شمال شیراز یک محدوده خیلی کوچک در همون کوهستان شمالی حداقل 15 تا پادگان و پایگاه نظامی سپاه پاسداران واقع شده. و واقعا برای من چطور در
یه طرحی هست، عکسی هست اگر نشون بدیم اونو بعد بفرمایید.
بله، چطور در محیطی که اهمیت تاریخی داره، درست در مجاورت معرفدشت و پاسارگاد و تخت جمشید هستش، محیطی که اغلب پارک های حفاظت شده هستن، مناطق گردشگری هستن، این تأسیسات بدون هیچ گونه نظارتی به وجود اومدن و بدون اینکه شهروندان و افراد محلی حق داشته باشن نسبت به ایجاد اونها اعتراضی بکنن
جلوش بگیرن. آقای ندیمی، الان این طرح رو میبینیم بایی که در شیراز است و اون اگر در تصویر مشخص باشه بینندگان میبینن که به سه خط هم تقسیم بندی شده، زرد، قرمز، سبز و آبی، که نشوندنده در واقع مناطقی است که اونجا هست. اگر شما توضیح بفرمید. بله
بله، در این منطقه شمال شیراز در دامنه های کوهستان و همینطور در ارتفاع کوهستان پادگان های متعددی هست. سازمان اطلاعات سپاه شیراز هست، پادگان امام حسن، لشکر عملیاتی 19 پیاده فجر نیروی زمینی سپاه، پایگاه هوا نیروی سپاه، پادگان بعثت نیروی دریایی سپاه، پادگان امام جواد علیه السلام سپاه، پادگان آموزشی امام علی سپاه، پادگان آموزشی احمد ابن موسی نیروی دریایی سپاه، مرکز آموزش رزم مقدماتی نیروی دریایی سپاه و چند مجتمع صنعتی نظامی، مجتمع نظامی فجر شهید ربانی شیرازی، صنایع الکترونیکی شیراز، و اینا در یک محوطه خیلی کوچیکی هستش و در تمام شهرها این مسئله ادامه هست. در شیراز هست، در اصفهان بسیار قابل توجه هستش، در اطراف تهران که وحشتناکه. یعنی شما اگر سایت های نظامی و سایت های صنعتی نظامی با خطر برای مناطق شهری رو در نظر بگیرین که چطور به خاطر گسترش بافت‌های شهری جزوی از من بافت شهری شده، نمونهش حکیمیه در شمال شرق تهران هستش که موشک های زمین به زمین سپاه پاسداران درست در کنار ساختمان های مسکونی قرار داره و تاسیسات ساخت مهمات و همینطور سوخت موشک، بنابراین بسیار خطرناک هست این گسترش، هم از نظر زیست محیطی، هم از نظر جان انسان ها و مشکلاتی که برای مردم ایجاد میکنه، برای زندگی مردم نمیتونه تردد بکنن. تمام این پادگان ها هر کدومشون محیط های
مسئله امنیتی تبدیل کرده در واقع اونجا رو، کوههای ایران رو میشه گفت. درسته آقای ندیمی اگر بخوایم خلاصه کنیم،
اونجا همه جا امنیتی شده، هر جایی که شما نگاه بکنید رو نقشه شده یا پایگاه موشکی زیرزمینی یا پایگاه راداری یا پادگان بسیج و سپاه، و این پادگان های بسیج و سپاه و هر تو هر شهر و روستایی نگاه بکنید درست در مشرف ترین و سوق الجیشی ترین استراتژیک ترین نقاط اون شهر در تقاطع جاده ها قرار دارن و خب اینا همه مشکل زا هستن.
ممنون از شما آقای ندیمی که از واشنگتن همراه ما بودید، کارشناس مسائل امنیتی. ممنون از شما. اما در همین بخش با دو مهمان دیگر همراه میشیم، دو کوهنورد که از هامبورگ و از سالزبورگ اتریش همراه ما هستن، شاپور امرالله‌ای کوهنورد که از هامبورگ در این برنامه حاضر شدن و همچنین آقای احسان کلانتری که از سالزبورگ از طریق اسکایپ تصویرشون رو می‌بینیم در این برنامه هستن. من از اتاق فرمان میخوام وقت اگر میشون عکس رو یه بار دیگه نشون بدیم که آقای امرالله‌ای، من اولین پرسشم این است که آقای امرالله‌ای، اتفاقی که در شیراز افتاده خیلی ها رو متوجه مسئله‌ای کرده که شاید سالهاست که ایرانی ها درگیرش هستن، که کوه یک مکان امنیتی است و به دلایل مختلف، حالا بحث روانشناسی جامعه شناسی که بگذاریم که بسیار گسترده است، این کوه رو حتی از لحاظ امنیت و مسائل نظامی بسیار حساس کرده برای جمهوری اسلامی. شما به ما بگید این تصویری که می‌بینیم به چه شکلی است و چه چیزهایی، چه منابع نظامی، پادگان‌هایی در اون منطقه، در این کوههای دراک اگر اشتباه نکنم و بابا کوهی شیراز وجود داره؟
درود خدمت شما عرض می‌کنم، همچنین خدمت بینندگان و مهمانای عزیزتون. حقیقتا الان بحث این که این کوها امنیتی هستن به تازه نیست، یعنی یه بحث خیلی قدیمی است. و
آیم لایما تصویر میده، اگه خودتون خلاصه توضیح بفرمایید در مورد خطوطی که میبینیم ممنون میشم.
چشم، من تصویر رو میبینم. بله، این تصویری که الان شما نشون دادید این تصویری است که از در واقع ارتفاعات دراک، از همون جور که مهمانتون عرض کردن، از شمال شهر شیراز گرفته شده، اونجایی که ارتفاعات بمو و کوه سبوک شیراز واقع شده. در واقع بیشتر ارتفاعاتی که مشرف هستن به شهرها، همون جور که صحبت شد، یه جورای امنیتی هستن. همین مورد هم باعث شده خب خیلی از
امرالله، اگر بخوایم به طور مشخص بگیم که خط سبز چه است، خط آبی چه است، خط قرمز چه است، شما میتونید توضیح بفرمایید اگر ممنون میشم.
بله بله، اون خط و رأس کوهی که من میبینم کوه بمو هست. خط و رأس سبز به نظر میاد که خط و رأسی هست که مربوط به سازمان محیط زیست هست و یه پارک ملی خیلی معروف هست، ولی بخشای ازش رو پادگان‌های سپاه اشغال کردن، پادگان ارتش و سپاه، و همون جور هم که میبینیم یه بخش شرقی غربی داره. اون بخش غربی این رشته کوه هم کامل دست سپاه است و ارتفاعاتش کاملا فنسکشی شده و عبور و مرور سخت است. این خط و رأسی که مشرف شیراز است که همون خط و رأس بابا کوهی محسوب میشه، باز اون قسمت هم از بخشایی است که خیلی وقت پیش
خط قرمز بود.
بله بله، خط قرمز که قسمتی از کوه رو پوشش داده و بارها و بارها گروه های کوهنوردی تو این قسمت بازداشت شدن. یعنی خیلی جالبه، گروه کوهنوردی داشته مسیر رو میرفته، از اون مسیر پاکوبی که کنار این بخش بوده عبور میکرده، کل اون گروه کوهنوردی بازداشت شده و از باشگاهش خواسته شده یا از اون مسئول اون گروه یا تیم خواسته شده که بیان برای آزاد کردن این اشخاص.
خطوط آبی هم به شکل هفت است که اگر یه بار دیگه فقط کوتاه ببینیم اونم توضیح بدید که چه هست ممنون میشم.
بله، خطوط آبی به نظر میاد بخشایی از کوها هستن که بیشتر حالت دفاعی دارن، قسمت های هستن که پادگان ها هستن و خیلی از زاغه‌های مهمات و موشک اون قسمت هست. یعنی به خاطر وجود پادگان هایی که تو اون بخش هست که حالا اسامیشو فرمودن، هر سری که شما از این بخش ها عبور میکنید، حالا از ارتفاعات مشرف، میتونید ببینید که چقدر عبور مرور خودروهای نظامی اون قسمت زیاد هست و یه جو امنیتی اونجا به وجود میاره که تقریبا اگر کسی نزدیک بشه به اون مناطق، حتی اگر هیچ اطلاعی نداشته باشه یا اطلاعی هم حتی داشته باشه، به اون قسمت اگر نزدیک بشه دستگیر میشه، بازداشت میشه و مشکلات زیادی رو برای کوهنوردا به وجود میاره.
آقای امرالله اجازه بدید تا پرسه بعدی که با شما شروع، خانم زینب کبرا موسوی هم با ما هستن، عضو سابقه تیم ملی یخنوردی ایران که با ایشون همراه خواهیم شد، از ژنو سوئیس به این برنامه پیوسته. اما آقای کرنوتای، شما سالهای سال در ایران کوهنورد بودید، الان هم میدونم که به شکل فعال دارید در اتریش کارتون رو انجام میدید. چه تفاوتی اساسا بین کوههای اتریش با کوههای ایران میبینید، چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ آزادی عملی که کوهنوردان، سنگنوردان، اساسا ورزشکاران ورزش‌های سعودی دارن؟
با سلام عرض ادب. حالا من الان 8 سال اتریش دارم زندگی میکنم، هیچ تا حالا اثری از ارتش اتریش یا سازمان نظامی این کشور دیده باشم، چه برسه تو کوه. نه، در واقع کوهستان های اتریش در واقع یا جزوی از منابع طبیعی این کشور هستن یا در واقع جای مهمتر جزوی از پارک های ملی و بقیه جنگل ها حتی شخصی هستن و از طرف دولت هیچ ارگانی، حالا موازی با دولت و جنگل بانی، هیچ ارگانی تو اتریش نیست که این زمین ها رو در واقع تصرف کنه به نفع خودش. آره،
من
در واقع هیچ تجربه‌ای نیست که مثلا دیده باشم که نه ورود نظامی، ورود ممنوع، عکس برداری ممنوع، نه تو اتریش اصلا هم چیزی نیست. فقط تو ایران ما این تجربه داشتیم که مسیر همونجور که شاپور گفتم مسیرهای کوپه مایی و کوهنوردی اطراف شهر، حتی سایت های سنگنوردی مشرف هستن یا در نزدیکی زمین های نظامی و پادگان ها هستن که مشکل ساز شده برای کوهنوردا و سنگنوردا. از دیر بعد از من 20 سال کوهنوردی رو شروع کردم، از همون موقع تا حالا هم همین مشکلات هست و بیشتر هم شده.
ممنون از شما. اما این فدراسیون ورزش‌های سعودی اساسا فدراسیون پرحاشیه، اگرچه شاید کمتر بینندگان اسمش رو شنیده باشن، اگر افرادی باشن که به صورت جدی پیگیری نمی‌کنن ورزش‌های سعودی رو، به این موضوع هم می‌خوام بپردازیم در این دقایقی که باقی مونده. از خانم زینب کبری موسوی می‌خوام بپرسم. خانم موسوی، شما رو به شکل جدیدی داریم، تصویر جدیدی از شما، حجاب ندارید و در این برنامه الان حاضر هستید. شما بگید چه مشکلاتی داشتید، اساسا چه باعث شده که بخواید مهاجرت کنید و نتونید در ایران ادامه بدید؟
خدمت شما با بینندگان برنامه. خب من یک جلسه قبلی هم با شما مصاحبه داشتم و سعی کردم که اونجا یه حجاب کوچکی داشته باشم برای احترام به خانوادم که متاسف هستن و حالا متدین، ولی واقعا تمام مرزها رو جمهوری اسلامی شکست و من میخوام خود واقعی باشم، نمیخوام نقش بازی کنم و نمیخوام توی سیستم بردهداری فدراسیون ها قرار بگیرم. من در ایران سمتی که به هم اخیراً داده بودم برای یک سال گذشته نایب رئیسی هیئت کوهنوردی شهر قدس بود، ولی سمت خیلی جالب بود. فقط میخواستم بگن که این ورزشکار هم هست، نه مکانی داشتش این جایگاه، نه بودجه‌ای وجود داشت و انگار فقط من اونجا بودم که اعتماد مردم رو جذب کنم که بگم با این که من ورزشکار هم، من هم کنار شما هم. و اساساً این که خود فدراسیون میدونه که من همیشه منتقد بودم، همیشه مصاحبه کردم و حق خودم رو خواستم. بنابراین با اتفاقاتی که الان داره میفته، کشته شدن مردم ایران، اعدام ورزشکارها، شلیک کردن تیر به چشم بانوان سرزمین من، من از مرز حجاب و دین واقعا گذاشتم و اساسا هیچ اهمیتی برای من نداره که بدونم 1400 سال پیش در خونه امیرالمومنین یا حضرت زهرا چه اتفاقی افتاده. مردم از نظر اقتصادی، اجتماعی، امنیت و الان تحت فشار هستن. واقعا کاری که جمهوری اسلامی کرد، هیچ کسی دیگه به دنبال دین و این داستانها خرافاتشون نیستن. یعنی این آخوندها یک جوری از اتفاقات 1400 سال پیش صحبت میکنن، انگاری اون موقع زندگی کردن، ولی اسناد، مدارک، فیلمهایی که نشون داده میشه بهشون بابت اینکه دارن شلیک میکنن در خیابون به مردم ایران به دلیل اینکه حقشون رو میخوان، به دلیل اینکه دیگه هیچ چیزی برای ادامه دادن ندارن، هیچ امیدی وجود نداره زندگی کردن تو ایران، میگن که نه این کار دشمنه و همه چیز رو به گردن دشمن میندازن. من نمیدونم این دشمنی که اینها ساختن آیا غیر از خودشون برای ملت ایران هست؟ 43 سال چپاول، فریب دادن، کاری که جمهوری اسلامی که من خودم زمانی چادر سر می کردم، نماز شب می خوندم، اعتقاداتی داشتم، الان واقعا احساس می کنم چقدر احمق بودم که من این کار رو انجام می دادم و بازیچه دست حکومت بودم به نوعی. زمانی که حتی سردار سلیمانی کشته شد، من ریاکشن نشون دادم در فضای مجازی و استوری گذاشتم که خب همونطور که از امام حسین صحبت می کردی، مثل همون هم شهید شدی. ولی واقعا الان که دارم یه مقدار راجع به دنیای سیاست میدونم و اتفاقات اطرافم و میفهمم که چطور از اعتقادات پاک ما اینو سوء استفاده کردن، اتفاقا دو برابر بقیه مردم میخوام باهاشون بجنگم و موضع خودم رو مشخص بکنم که من با شماها نیستم.
ممنون از شما. البته این اشاره کنم، بسیار از بینندگان ما بینندگانی هستن که مذهبی هستن، مطمئنا منظور شما تصحیح کنید اگر منظورتون همین بوده که جمهوری اسلامی کاری کرده که به قول شما شاید تصویر
قطعاً جمهوری اسلامی دقیقاً این رو کار کرده و ما الان میخوایم که همه اقوام و ادیان ما آزادی بیان داشته باشن، برابری داشته باشن و عدالت داشته باشن. این خواسته ماست. ما نمیخوایم که کسی که بهایی رو بگیرن و اعدام بکنن به خاطر دینش یا قومیت‌های ما رو تو کردستان به رگبار ببندن.
ممنون از شما. آیه امراللهی صحبت‌های خانم موسوی شنیدیم، آقای رستگار شما همچنین دیدید که انتقاداتی که به هر حال نسبت به فدراسیون ورزش سعودی است کم نیست، حضور افراد سپاهی، حضور افراد نظامی و غیر ورزشی در فدراسیون ورزش سعودی وجود دارن، اینها آزاردهنده است برای ورزشگاه مثل شما. شما از تجربیاتتون بگید آقای رستگار، از شما بشنویم. آقای رستگار، آقای کلانتری، ببخشید آقای کلانتری.
من منتظر بودم.
ببخشید آقای کلانتری.
فدراسیون کوهنوردی هم زیر نظر وزارت ورزش جوانان این کشور هست. خب همونجور که خودتون مستظر هستید، اکثر فدراسیون ها چه زمان قبل از انقلاب و چه زمان بعد از انقلاب، اکثر فدراسیون ها در اختیار نظامی ها بود. حالا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی افتاده دست سپاهی ها و آقای رضایی، الان رضا زارعی رئیس این فدراسیون هستن. اولین در واقع آقای زارعی حتی اولین شخص بودن که توی ادوار گذشته نظامی نبودن و اولین بار یک کوهنورد وارد فدراسیون کوهنوردی منوان رئیس شد. ولی هنوز در هیئت مدیره و هیئت رئیسه فدراسیون که پست‌های بالای این فدراسیون هستن و فدراسیون دیگه، قطعا هنوز در ریاست آقای رضا زارعی هنوز افراد سپاهی وجود دارن و در این فدراسیون فعالیت میکنن.
شما اشاره کرده بودید در صحبتی که پیش از برنامه داشتیم، مثلا آقای مصطفی میرسلیم هم ظاهرا عضو یا رئیس فدراسیون کوهنوردی هستن، اساسا ایشون چه کمکی میتونن بکنن به فدراسیون کوهنوردی؟ درسته
در حال حاضر یکی از اعضایی که من نمیدونم دیگه اعضای اسامیشون چی هست، در حال حاضر مصطفی میرسلیم هستن که نماینده مجلس هستن و جزء هیئت رئیسه فدراسیون هستن و دقیقا هم نمیدونم چه این سمت چه کمک میتونه به ورزش و جوانان این مملکت بکنه. حتی در زمان ابراهیم حسن تهرانی مقدم ایشون هم حتی جزی از هیئت رئیسه فدراسیون بودن. حتی خود بچه های فدراسیون که اون زمان تعریف میکردن خودشون هم نمیدونستن که آها بعد از چند سال این آقا در واقع شهید جزء هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی بود.
این برمیگرده به اون مسئله امنیتی شدن کوه‌ها و حضور افراد نظامی. آقای امرالله شما چطور می‌دیدین این مسئله رو، به خصوص اینکه بسیار من دیدم واکنش نشون دادن افراد مردم که چرا فدراسیون ورزش‌های سعودی اساساً در خصوص دستگیری و بگیری ببندها واکنش نشون نداده؟
بله خب همونجوری که دوستان عرض کردن، این فدراسیون سودای ورزشی هم یه جورایی داره میره به سمت این که دیگه اونم کاملا امنیتی بشه. خب طبیعی هم هست، چون که با شرایطی که اون مکانی که کوهنوردا ازش استفاده میکنن برای ورزششون که کوه ها هست و امنیتی میشن، طبیعی است که فدراسیون هم به سمت امنیتی شدن بره. کما اینکه ما میبینیم فارغ از این که حالا اشخاصی آدمای خوبی باشن یا بدی باشن، ولی دارن تو سطح بالای فدراسیون هیئت ها فعالیت میکنن که زمینه نظامی دارن، حالا به سپاه، بسیج یا به جای دیگه وابسته هستن. خب همین امر خودش نشون میده که یه اجماع شکل گرفته برای اینکه هم فدراسیون هم اون مکان ورزش دوستان امنیتی باشه. همین موارد
آقای امرالله یه نکته که هست من میخوام اشاره کنم، فکر نمیکنید یه بحث دیگه که وجود داره اساسا کوهنوردی، اون اعتماد به نفسی که کوهنورد پیدا میکنه از اینکه بر ارتفاعات قرار گرفته و اون آزادی عملی که پیدا میکنه، اون همراهی که کوهنوردا با هم دیگه دارن، همین ها اصلا باعث شده که با کوهنوردی مشکل داشته باشن و نخوان که کوهنوردی به اون شکل رونق پیدا کنه؟
ببینید به نظر من کوهنورد موی دماغ این نظام است. چرا؟ چون داره دائما به سبب ورزشی که انجام میده به جاهایی سرکشی میکنه که اصلا نظام یا مقامات امنیتی اصلا دوست ندارن کسی اونجا سر بکشه. برای مثال من مثلا یه موضوعی رو بخوام بگم، یادم میاد پارسال یا دو سال پیش بود، یکی از دوستان ما اشتباهی را گم کرده بود، رفته بود رسیده بود به یه فنس بدون اینکه اصلا این بنده خدا رو چیزی کنن و اینا، ایستاده بودن دستگیرش کردن و بردنش. طول یه مقدار طول کشید تا تونستیم بریم و از بازداشت ایشون رو بیاریم بیرون. برای همین یه شرایطی الان حاکم هست اونجا که
کوهنورده اساسا وجود داره اصلا نظام. خانم موسوی، از شما میخوام بپرسم، خانم موسوی شما در داخل ایران که بودید میدونم که از چرای مطرحی بودید که خارج از ایران در مسابقه شرکت میکردید، اما مشکلاتی داشتید از جمله برای کارت داوری و میدونم کارتای مربیگری که حتی داده میشه به چه شکل است؟ اون زد و بندایی که در داخل فدراسیون بوده به چه شکل بوده؟ آنچه که مشاهدات شما بوده؟
ببینید سال 98 که من سیمرغ ملی خدافظی کردم بعد از شلیک به هواپیمایی توسط سپاه، بلافاصله من کمیته انضباطی شدم. البته هیچ برگه کتبی به من ندادن، از من خواستن توی یه جلسه به عنوان شاهد پرونده دو نفر دیگه حضور داشته باشم و بعد متن کمیته انضباطی اومد و محرومیت من از کسانی که اونجا اتفاق افتاد و بینشون بیشتر بود، یعنی اونها 3 ماه محروم شده بودن، من که شاهد بودم 6 ماه، و این پرونده سازی علیه من صورت گرفت که یه جورایی رئیس فدراسیون تبرئه بشه. و این سوال همیشه برای من که پشت ایشون به چه کسی بنده، چون گاهن میگن که ایشون به اطلاعات بسته، که 12 سال، یعنی 3 دوره ای هست که ایشون در انتخابات رأی میاره با این همه مدرک علیهش. زمانی که این اتفاق برای من افتاد و کمیته انضباطی من احکامش اومد، 21 صفحه نامه اعتراضی خودم رو به وزارت ورزش بردم، تمام چیزهایی که در طول این مدت دیده بودم و لابیگری ها و حذف کردن ورزشکارها، علت اینکه چرا نمیتونن برای ورزشکارها ویزا بگیرن و در مسابقات شرکت بکنن، همه و همه. ولی متاسفانه وزیر ورزش هم اصلا مطالعه نکرد اینها رو و هیچ پاسخی به 21 برگه اعتراضی من داده نشد، و این نشون میده که همه اینها با همدیگه همدست هستن. یعنی ما هیچ جای امنی نداریم که بخوایم معترض باشیم و پاسخی بشنویم و در نهایت در سکوت شما رو هضم میکنن. من در این 3 سالی که در ایران بودم نه اجازه میدادم مربیگری بکنم، برای دوره داوری بین‌المللی که شرکت کرده بودم نیاز بود که 2 دوره کارورزی برم و در مسابقات کارورز باشم تا بتونم در دوره بعدی داور باشم، ولی هر بار این ایمیل از طرف UIA ارسال میشد به فدراسیون که میرسید به بنبست آخر بود، یعنی اینکه میگفتن که باشه ما برات انجام میدیم انجام میدیم، بعد از اینکه تایم داشت تمام میشد میگفت نه صفحه بسته شده و نشد و قبول نکردن، شما باید یه مسابقه دیگه ثبت نام کنید و غیره. تا اینکه با این اتفاقاتی که افتاد دنیا چهره واقعی همه اینها رو فهمید و اینکه تمام مسئولین همدست هستن و از یک خانواده هستن که اصلا مردم براشون مهم نیست، اصلا پیشرفت براشون مهم نیست، فقط دارن استراتژی خودشون رو جلو میبرن، که از من خواستن که برای داوری بخوام شرکت بکنم در مسابقات جوانان جهانی که در فنلاند قرار برگزار بشه.
ممنون از
و به هر حال من واقعا جنگیدم برای این که بتونم حق خودم رو پس بگیرم و همچنان من اینو اعلام بکنم، من بدون این که بخوام سفر من به مهاجرت خط بشه، یعنی برای یک سفر این که اومدم اروپا برای بازدید و صعود به قله مونت بلان، سفر من تبدیل به مهاجرت شد به دلیل تهدیدات زیادی که علیه من انجام شد
اگر جنبندی در 30 ثانیه داشته باشید ممنون میشم.
درسته، به هر حال کاری که جمهوری اسلامی کرد الان علیه من نمیتونم به کشور خودم برگردم، بسیار دلتنگ هستم چون که من حتی خدافظی از خانوادم نکردم و ما پای تمام خونهایی که ریختن میستیم. خود من به شخص 2 برابر از قبل مقاومت خواهم کرد تا انتقام بگیرم از تمام عزیزانی که دست دادیم برای آزادی میهنم.
ممنون از شما. اگر یک تصویری داریم از کوخاری در کوههای اطراف شیراز که مربوط به 3 سال پیش است، البته اما چون در مدت زمان باقی مانده میخوام به این مسئله بپردازیم. اگر اون ویدئوی کوتاه رو ببینیم برگردیم که با مهمانان همراه بشیم. ممنون میشم از اتاق فرمان.
امروز 28 خرداد 98 شیراز، کوه دراک، باغبشهای دهقان که توسط بنیاد مصادره شده و تملک شده، تملک شده. بنیاد الان اومده زیاد خواهیش تمومی نداره، اومده و مراتع مردم رو داره به باغ ملحق میکنه. علی رغم همه مخالفت ها، شکایت ها، مردمی، کونوردان و مراجعه به دادگاه، ولی بنیاد داره کار خودش انجام میده. قرار بود انجام نده ولی پایه‌گذاری ها جدید انجام شده. این قسمت ها، اینا دیوارهایی که دپو کردن اینجا، دیوارهای بتونی پیش ساخته، پایه ها هم زدن، اینا رو میخوان به باغ ملحق کنن. ظاهرا حدود 50 هکتار از منابع طبیعی رو دارن به باغ ملحق میکنن.
آیه امرالله، میدونم روی این کوه ها شما بارها کوهنوردی کردید، میشناسید اون منطقه رو، تجربه شما رو بشنویم. چه اتفاقی داره در کوه های دراک و کوه های اطراف شیراز میفته؟
بله، متاسفانه کوهخواری موزل خیلی بزرگ از کوه های شیراز. فقط کوهخواری نیست، ایجاد معدن، سدای غیر اصولی. من یادم میاد که یه ویدئوی شبکه فارس تهیه کرده بود از این منطقه، این یعنی یه منطقه نزدیک دراک هست که اینجا دارن ساخت و ساز میکنن و دراک رو میبلن، تبدیل به مناطق مسکونی میکنن. اینجا از لایه های زیرین یه گزارش تهیه شده بود که چقدر این لایه ها سست هستن و احتمال بار اومدن خرابی هست بعد از اینکه اینجا ساخت و ساز بشه. ولی خب علی‌رغم اینکه خیلی ها تلاش کردن که جلوی این کوهخواری گرفته بشه، جلوی معدن‌ها گرفته بشه، نتونستن، چون دست بنیاد مستضعفان و سپاه پشت این قضایا هست و عملاً کسی توانایی اینو نداره که باشون مقابله کنه. حتی سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی هم نمیتونن اینا رو متوقف کنن. فقط من یه نکته‌ای که فراموش کردم بگم، اصلا تو اون بحث امنیتی کوها رو تبدیل کردن به بزرگترین منطقه برای ارسال پارازیت، ارسال پارازیت برای از کار انداختن ماهواره، برای از کار انداختن جی پی اس. کما اینکه بارها میشد ما کوهنوردی میکردیم تو این مناطق و مسیرمون رو گم میکردیم. چرا؟ چون پوینت جی پی اس داشت به جای اینکه منو نشون بده، لوکیشن منو وسط فرودگاه شیراز نشون میداد. مسئله ای که تو قضیه توچال هم بهش اشاره کرده بودن خیلی از دوستان کوهنورد که اون روز جی پی اسشون داشته به جای اینکه
مرگ خیلی هم شده، یعنی تجربه مرگاوریه.
بله، اصلا چون با جون اشخاص بسته، یعنی سر و کار داره کوهنوردی و جی پی اس عصای دست کوهنورد است و اینجور اقداماتی که انجام میشه کاملا باعث میشه که جون افراد به خطر بیفته بدون اینکه اصلا ارزشی داشته باشه این جون برای اون نهادهای امنیتی. ولی در مورد این موضوع کوهخواری هم میدونم که خیلی از کوهنوردا به خصوص پیگیر این قضایا بودن. به عنوان مثال کوه سرخ شیراز یه معدن شنوماسه داره که متعلق به قرارگاه خاتم الانبیا است اگر اشتباه نکنم، نتونستن اونجا رو تعطیل کنن و این کوه که یکی از منحصر به فردترین کوههای کشور هم هست متاسفانه مورد تاراج قرار گرفته.
ممنون است. آقای کلانتری، در این فرصت باقی مونده باز بپردازیم به موضوعی که ابتدای برنامه اشاره کردم، دستگیری کوهنوردان و ورزشکاران شیرازی. میدونم که شما بعضن با اینها کار کردید، شما چه صحبتی دارید در رابطه با اتهامات واهی که به اینها زدن؟
بله، بعضی از این دوستان دوستای صمیمی من هستن، با هم برنامه رفتیم، به قول معروف با هم نون و نمک خوردیم قدیم و متاسفانه این بچه‌ها از بهترین های شیراز بودن. هر کدوم تو زمینه خودشون یه مورد تایید خودشون رو داشتن. واقعا این بچه‌ها از بهترین های در واقع و تالنت بودن توی شیراز. من نمیدونم چه سیستم پشت این، چه فکر پشت این سناریو سازی بوده و هست، که بهترین بچه شیراز رو دستگیر کردن و هیچ کس باورش نشده که این بچه ها الان داخل زندان هستن و حتی ازشون اعتراف گرفته شده. و در این باره هنوز در واقع نمیشه گفت که چه کسایی اینا رو دستگیر کردن و چه دلیل. در واقع حالا اون کلمه آزادی یه بهونه بود و بمب‌گذاری یه قضیه دیگه بود که بچه ها رو دستگیر کردن. متاسفانه
بفهم
بچه های کوهنوردی فارس و شیراز هیچ، یعنی کمتر عکس عمل نمیشتون دارن در رابطه قضیه. بعد از اعتراف و دیدن که قضیه ممکنه جدی بشه مثل سایر دستگیر شدگان توی شهرهای مختلف دیگه، من شنیدم که بعضی از کوهنوردان قدیمی و پیشکسوت فارس در تلاش هستن در واقع که به صورت کت خدا منشی این قضیه رو با نهادهای امنیتی برطرف کنه. ولی از نظر من چیزی از نشنیدم از بچه کوهنورد که هیئت کوهنوردی فارس که در واقع زیر مجموعه فدراسیون هست در ورزش کوهنوردی در استان فارس و شیراز، هیچ اکسان عملی در بابت این قضیه انجام نداده. من دیروز صفحه رسمی این هیئت رو بررسی کردم، انگار مثلا 10 سال پیش اخبار هیچ تغییری در حتی یه بیانیه صادر نکردن، یا حتی مربیان کوهنوردان شیراز حتی یه بیانیه
ممنون از شما احسان کلانتری که از سالزود با ما بودید، چاپور امرولایی که از هامبورگ به این برنامه آمدید و همچنین از زینب کبرا موسوی که از ژنو در چنچن حاضر شدن، و ممنون از شما بینندگان که بیننده این چنچن بودید. تا پنجشنبه دیگر چنچن دیگر، خدا نگهدار.